سیستم آمریکا پوچویی کنه، یعنی نه حتی در سیستم اروپا، نه در بانک‌های آسیایی، مستقیم بردن در داخل بانک‌های آمریکا. آمریکا از لحظه اول اینو شناسایی و رصد کرده، ثبت کرده، تمام شبکه رو شناسایی کرده و بعد اون وقت این 108 میلیون دلار رو توقیف کرده، در کنارش چندین نفر از جمله با تابعیت‌های چینی، عمانی، اماراتی متهم شدند. مشخص نیستش که چند نفر در بازداشت هستن برای این پرونده، اما یک نفتکش حامل.
قبل از اینکه به موضوع دیگه بپردازیم، نکته‌ای که در این گزارش قید شده اینه که این شرکت سهامی خاص نفت چین به نام COPC هست که این پول در واقع در اون شرکت بوده و به عنوان یه شرکت سوری متعلق به سپاه فعالیت میکنه.
بله، اینا بخشی از شبکه‌ای هستن که سپاه تشکیل داده، از ملیت‌های مختلف باهاش همکاری می‌کنن، چون موارد بسیار کلانی پول میده. یعنی پول اینقدر هستش که 108 میلیون دلار آمریکا وقتی که توقیف میکنه، خب این نشون میده که چه مبالغ کلانی به این افراد پرداخت میشه برای اینکه بیان به عنوان پوشش عمل بکنن. شرکت رو به نام یک شرکت چینی ثبت کردن، مسلما کارکنانش هم بسیارشون چینی هم تابعیت‌های دیگه داشتن. منتها در بین همه این افراد مشخص شده که یک خانوم به عنوان مدیر این شرکت مطلع بوده که داشته چه میکرده و دقیقاً با سپاه همکاری مستقیم داشته و کسان دیگه که از کشف ملیت‌های دیگه هم متهم شدن، اون بخشی هستند که میدونستن دارن چه میکنن. و الان این شبکه صدها نفر کارمند و پرسنل داره که خب بخشی از اون مدیران بالاترین سطح ها میدونن که دارن با سپاه همکاری میکنن و دارن پولشویی میکنن.
این نفتی که توقیف شده چه نوع نفتی بوده؟ آیا در گزارش ها قید شده؟
مشخصاتش اعلام نشده ولی به عنوان سوخت عنوان شده، یعنی فیول اویل ذکر شده. مشخص دقیقا چه مدل نفتی بوده، حالا نه به هر حال محصول نفتی، خود نفت خام نبوده. در دریای زرد چند بار این نفت رو بین نفتکش ها جابجا میکنن و جالب اینجاست که جمهوری اسلامی فکر میکنه که کسی نمیدونه و آمریکا دقیقاً تک به تک اینها رو زیر نظر داره و کاری نمیکنه. یعنی این اتهامی که سناتورها اخیراً به دولت بایدن زدن که کاری نمیکنه در قبال ایران و اون تخطی های ایران، درسته، به خاطر اینکه الان داره نشون میده که این نفتکش بعد از چند بار جابجا کردن محموله در آبهای بین مالزی و سنگاپور، و رویترز هم دقیقاً ذکر کرده که اونجا محل این کار هستن، یعنی جمهوری اسلامی اونجا داره به طور مرتب، یعنی شده یه جوری پایگاه نفتکش به نفتکش کردن و نفتشویی کردن جمهوری اسلامی. اونجا این زیر نظر داشته، بعد از چند بار دست به دست شدن نهایتاً در داخل یکی از نفتکش ها که بارگیری شده اون نفتکش رو فرا خوندن و توقیفش کردن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکی از وکلای محمد قبادلو، معترض جوان اعدام شده، به تازگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی دادبان نکات تازه‌ای را درباره پرونده محمد قبادلو و چگونگی اعدام این زندانی سیاسی اعتراض سراسری 1401 عنوان کرده که بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات آن.
محمد قبادلو، معترض 23 ساله‌ای که 3 بهمن به یک بار اعدام شد و سخنان تازه مهدخت دامغانپور، وکیل او که میگوید موکلش محمد قبادلو در مخفیانه ترین حالت ممکن اعدام شده است.
ما امشب 2 اعدامی داریم ولی محمد جزء اعدامیان نیست، بدون اینکه خانواده در جریان باشن، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه، در مخفیانه ترین حالت ممکن در 3 بهمن ماه قصاص با چوبه دار براش اجرا شد.
پایگاه اطلاع رسانی و مشاوره دادبان به تازگی در گفتگو با یکی از وکلای محمد قبادلو که شنبه 14 بهمن منتشر کرد، نکات تازه‌ای را درباره رسیدگی به پرونده اعدام این جوان بازداشت شده در اعتراض سراسری 1401 منتشر کرد. محمد قبادلو در حالی به اتهام زیر گرفتن و قتل یک مأمور نیروی انتظامی در اعتراض سراسری سال گذشته اعدام شد که پیشتر خبر نقض حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ابهامات موجود در پرونده منتشر شده بود. پیش از خانم دامغانپور، امیر رئیسیان دیگر وکیل محمد قبادلو هم گفته بود که حکم قصاص پیش از آن که به او و مبکلش ابلاغ شود اجرا شده است. مهدخت دامغانپور، وکیل محمد قبادلو، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و مشاوره دادبان درباره اتهام محمد قبادلو و ابهامات موجود در پرونده هم میگوید:
اون بلواری که اون اتفاق افتاده، ما مشاهده کردیم که سراسر دوربین های مدار بسته هست. خواستیم که فیلم دوربین های مدار بسته رو در اختیار ما قرار بدن که گفتن که اون منطقه فاقد دوربین هست. شاهدی که در پرونده بود فقط همون ماموران نیروی انتظامی بودن که خودشون هم از صدم دیدگان بودن. مستندات پرونده رو دادیم، گفتیم که این باید متوقف بشه.
محمد قبادلو نهمین بازداشت شده جوان اعتراض سراسری زن زندگی آزادی بود که با وجود مخالفت مکرر نهادهای حقوق بشری از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد. وکیل محمد قبادلو، مهدخت دامغانپور، درباره اعتراض به حکم موکلش و روند دادرسی نیز در گفتگو با دادبان میگوید:
هر بار که ما پیگیری میکردیم مسئولان مربوطه که واقعا الان جای گله و شکایت داره اگر که صدای منو میشنوند، این که هر بار به ما به دروغ گفتن که اعمال ماده 477 به نفع شماست و ما تصور میکردیم که ریاست محترم قوه قضاییه رأی قصاص رو خلاف شرع بیان تشخیص داده و موافق با محمد درخواست رسیدگی مجدد رو از دیوان خواسته. اون چه که اتفاق افتاد قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، ذبح قانون و شریعت بود.
اعدام محمد قبادلو، معترض جوان اعتراض سراسری 1401، با موجی از اعتراض‌های بین‌المللی و ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز روبرو شد که این اعدام را با توجه به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم مصداق قتل حکومتی عنوان کردند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما گروهی از ایرانیان مقیم برلین همزمان با برخی دیگر از شهرهای کشورهای اروپایی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی روز شنبه 3 بهمن تجمع اعتراضی برگزار کردند. کانون پناهندگان برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، کمیته پشتیبانی از مبارزه‌های مردم ایران و برخی دیگر از تشکل‌ها این تجمع را سازماندهی کردند. بنیامین صدر در گفتگو با حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی برلین، از او درباره اهداف این تجمع پرسیده است.
تجمع امروز ما علیه اعدام یک حرکت از حرکت سراسری 24 نهاد در تمام اروپا و کانادا بود که در 11 شهر همزمان امروز برگزار میشه. ما در کنار دروازه براندنبورگ این برنامه رو برگزار کردیم با جمعیت نسبتاً خوب. دو هدف اصلی داشتیم، یکی این که سکوت مجامع عمومی و ویژه مجامع عمومی در اروپا و آلمان رو علیه این اعدام‌های اخیری که در ایران میشه تذکر بدیم، چون که از نظر ما واقعا این سکوت خجالت آوره و در مجامع عمومی تماما مسئله ایران و مسائل امنیتی اتمی و منطقه‌ای گره خورده. و دوم این که ما میخواستیم صدای خانواده‌ها، زندانیان و فعالین شجاع ایرانی رو که در این روزهای سخت در ایران و در اون شرایط صدای علیه اعدام رو بلند کردن پشتوان بدیم و بگیم ما از این صدا و از این صدای شجاعانه پشتیبانی میکنیم و مثل همیشه خواستار لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و آزادی همه زندانیان سیاسی شدیم. این به نظر ما بخشی از این حرکت سراسریه که بتونیم حداقل مجامع کشورهایی رو که در اون زندگی میکنیم رو نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران حساس تر بکنیم.
آیا از دولت مردان یا مسئولان محلی و منطقه‌ای هم حضور داشتند در این تجمع اعتراضی؟
در کنار، ما از کانون وکلای بلند پیام حمایت داشتیم. کانون نویسندگان و انجمن قلم با ما ابراز همبستگی کردند و همینطور بیانیه فمینیست‌های ایرانی آلمانی در حمایت از لغو مجازات اعدام اینجا قرائت شد و همچنین انجمن کردتباران مقیم بلن هم نمایندشون در اینجا بود و بیانیه همبستگی و در تقویه مجازات اعدام قرائت شد.
گفتگوی بود با حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی برلین. اما سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش ماه گذشته میلادی خود از سرکوب روزنامه نگاران و سایت‌های خبری در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تعقیب قضایی 25 روزنامه نگار و 13 روزنامه و سایت خبری در ایران در یک ماه. این حاصل گزارش سال جدید میلادی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات است. این سازمان در گزارش خود که روز جمعه منتشر شد نوشته است که تنها در فاصله 11 دی ماه تا 11 بهمن ماه سال جاری مجموعاً 25 روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه شامل 6 زن و 19 مرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. در این گزارش آمده است که در همین فاصله دست کم 13 روزنامه و وبسایت خبری هم تحت تعقیب قضایی قرار داشتند. این سازمان به دلیل سازوکار چند لایه سرکوب در ایران، موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات را بیشتر از آمار اعلام شده می‌داند و می‌نویسد که احتمالاً تعداد رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی قرار گرفتند هم بیشتر از آمارهای ثبت شده در این گزارش است. به گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، وقوع دو انفجار مرگبار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در شهر کرمان هم موج کم سابقه ای از افشای هویت کاربران ناشناس شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران و شبه رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی را در پی داشته است. بر اساس این گزارش، دست کم 173 تن از شهروندان به دلیل انتشار پست‌های انتقادی درباره انفجار در مراسم یادبود قاسم سلیمانی بازداشت شدند و بیش از 311 شهروند به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند. این گزارش نوشته است که حدود 650 صفحه در شبکه‌های اجتماعی مسدود شدند و دست کم 12 مرکز کسب و کار هم پلمب شدند. انفجار دو بمب در مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، روز چهارشنبه 13 دی ماه در کرمان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حکومت جمهوری اسلامی سال هاست که در کنار چین و روسیه در دسته بزرگترین زندانبانان روزنامه نگاران جهان قرار دارد.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. آنهایی که سازی می نوازند یا آواز می خوانند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دادند. این نتیجه مطالعه‌ای تازه در بریتانیا است. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین‌المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکردند، اما پروفسور کوربت، یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه، میگوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می‌شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.
دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. بیرون از خونه دلا همه سن، هرچی میبینی رنگ با نیرن، تو مثل یه پر بیبرندت با حتی یادتن، بیبرندت یا
دل کوچولو،
دل کوچولو،
دل
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
چه میدانی؟ چه میفهم؟ که من اینجا کنارت در این هر لحظه بیتا در این آشفتگی تنها، فقط یک آرزو دارم بگیرم دستهایت رو، بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم. همیشه جای تو خالی است،
چه میدانی چه میفهمی، فقط یک آرزو دارم، فقط یک آرزو دارم، فقط یک آرزو دارم. بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم، بگویم دوستت دارم.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی.
Thank you. شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی تشنه یه قطره، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، سیاست سکوته، یکی صدای راست نیست ولی حقیقتش دروغ، ایداد از عشق، ایداد از عشق رفت زیان، ایداد از عشق، ایداد از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست اون وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم دروغ و کم آفز هست، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان.
و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.